بله؟
گفتین امر ثانی باید شرط بکنیم
نه؟ حالا میگم امروز بهتون طور نیم
اونجا چای میاد؟
مسئله این است این سر
سر
مسئله این آقا جان آقای آقایی میخواد بره حج خب بسیار
خدا بشنم
بعد حج مسائلی داره احرام داره فلان داره بهمان داره یکی از مسائلش هم ذبحه درسته؟ که باید در منا انجام بشه یکی از اجزایش ذبحه شرطش هم مناست من نمیذارم در منا ذبح کنم
خدا لعنت
حالا خدا لعنتش کنه اون کار با ندارم حالا خدا تکلیف هر کسی میشه نمیذارم در منا ذبح کنه و میدونه با این فرضا میگه میدونه که اینا هم در مناظر پس مسلمن یکی از اون اجزا و شرایط واجبه ی حج رو انجام نمیشه به ذبح در مناظر این انجام نمیشه دیگه حج واجب و طبق حرفایی هم که زدیم اون وقتی که شارع جزئی میذاره یا یه شرطی میذاره هم هوایی که نذاشته بر اساس مصالحو بگی مفاسد گذاشته پس اون جزء ذبح در منا رو مصلحت و مفسده بوده وقتی این ذبح در منا انجام نشود چه وایسادی اونجا چرا و اگر اون ذبح
اونجا حرف از حج زدید نمیدار احتیاط کرد
وقتی اون ذبح در منا انجام نمیشه پس قطعا اون مصلحتی که مد نظر شارع بوده کامل تامین
نشد
حالا اینجا چه کنید اصل وضو و حج رو بذاریم کنار این خب بالاخره اونی که شارع واجب کرده همش بود اینا که یه بخشی انجام نمیده میدونه انجام نمیشه خب پس کل بره کنار یا بگیم ما بقیه حج را باید انجام بده وجوب میمانه اما بجز این جز
همه چی شد
هم قاعده اولیه باید بحث کنیم هم قاعده ثانویه دوتاش مثل بحث ها قبلی که اولیه ثانویه داشته اینا هم دارن اول قاعده اولیه چیست بر قاعده ثانویه
قاعده اولی مبتنی بر تعدد مطلوب و عدم تعدد مطلوب
حالا ببینیم چی میشه فعلا پس مسئله این بود برای اینم که تازه اومدم بگم تنبیه دوم کلا سر اینه
بحثش
اگر ما یک واجبی داشتیم مثلا اقل و اکثری میدونیم هم اکثر واجبه درسته ولی یک جزئی یا شرطی از او متعذر شد و میدانیم که اگر ما اون واجب بخوایم انجام بدیم میدونیم ما احراز کردیم اون جزء یا شرطش را نمیتوانیم انجام بدهیم آیا اون واجب کلن ساقط میشه؟ بعد بدل داشت میدیم بدلش بدل نداشتم خود نداشت یا اینکه نه اون جزءش ساقط میشه بقیه رو باید انجام بدیم مثلا آقای مستطیع خب لله الناس حج الوید من استطاع الیه سبیلا وجوب حج بزن ما شما میخواد بره مکه خب ذبح در منا شرط است براءت از مشرکین جزء است و اینا رو باید انجام بدید
فرودگاه جده
حالا براءت از مشرکین رو که توجیه کنی بگی حالا توی مثلا میره خیابون انجام بده یا ذبح در منا مکانش هم مشروطه ذبح از در منا رو باید انجام بده خب بعدن میدونه که نمیذارن در منا خودش ذبح کنه اونا هم ذبح رو در منا انجام نمیدن آیا وجوب حج ساقط میشه؟ دقت کردین؟ یا این که نه؟ بله؟
میگم ما فرودگاه جده نمیریم این فرودگاه مدینه
آره. یعنی چی؟ ذبح در منا سوال ما
فرودگاه جده هم یکی از مناسه که
بله؟
زبه
در منا حج از زمان احرام آغاز میشه دیگه احرام مگر جده من میشه
مشکلت داره
زبه در منا نمیتونه انجام بشه وجوب حج ساقط میشه یا نه وجوب حج باقیه بود تا ما ادای زبه در منا رو انجام
روک
این دو تا بس روک هیچ وقت تو آیه و روایت ننوشته روک
آجا قاعده اولیه شده دیگه
که ما بعد از اونجا حالا قاعده اولیه چیست
قاعده ثانویه چیست
قاعده ثانویه چیست سال خب مثلا فهمیدین؟ خب قاعده اولیه چیست؟
قاعده اولیه باید ببینیم بحث تعدد مطلوب المیسور لایسقط بالمیسور
المیسور میشه قاعده ثانویه، اول قاعده اولیه این روایات خاص
اینجا مثلا اگر... بردین رو حج دیگه،
حالا حج سلام
نه آخه قاعده اولیه حج با مواقعی فرق داره، شما حج نمیتونی باطله
که قاعده اولیه که حج و سلام نداره، اون که نمیتونی بگی یا میتونی بگی میشه قاعده ثانویه، یعنی مثلا روایات باب
نه من متوجه شدم حج یه تغییر یه ببخشید حج یه چی میگم یه تفاوت ماهوی با مابقی
ثانویه داره،
نه قاعده ثانویه
نیست، اولیه یه ضابطه کلی مال همه جا، قاعده ثانویه میری تو هر بابی روادش نگاه میکنی بعد بر اون اساس ممکنه حکم متفاوتی
بدی، مثلا دیگه
قبلی تو داره اینجا اساس
آخه نماز شما میتونی که باطل رو از اول بخون، ولی حج نمیتونی که باطل رو از اول به جا بیاری،
نه دیگه اگر وجوب حج اسقاط بشه معناش اینه این وجوب حج به ذمت هست، ولی فعلا نمیری تا هر وقت شرایط برقرار شد، اگر مثال بردیم وصیت می‌کنی بعداً،
نه شما مثال اینجوری نذار، شما مثال بردیم روی که یارو رفته اونجا احرام بسته حالا نمیذارن این کارو بکنه،
نه قبل از اینکه بره میدونه، من از اول دارم میگم میدونه احراز
کرده، میدونه اصل به خاطر اینی که جزء تکلیف دخل
البته اون فرض هم باز درست نیست، اگر در شرایط احرام هم قرار بگیره اونی که منکر میشه میگه بعد تبدیل کنه به بدل اضطراری و بعد با بدل اضطراری از احرام چی بشه؟
خارج
میشه، میگم اینجوری میگه
هیچ کسی نمیگه باطل میشه، نمیشه مثلا حج و ول کرد مثلا مثل نماز نیست
آقا جون، وجوب از گردن تو ساقط نمیشه، ولی کن این معناش این نیست که الان تو بری مکه، یعنی اگر من گفتم الان مثلا کل ساقط نمیشه شما الان نمیخوا بری، فرض این مبنا اول شما نمیخواه بری فعلا، ولی وجود به ذمت هست، اگر در زمان حیات تونستین حج جوازه پدر منارا بگو انجام بدی، خب میری انجام بدی، اگر نتونستی وصیت میکنی که بعد از شما هر وقت که امکان پذیر بگی شد اینو انجام بدن، اینطوری قصه حج بقیه هم حالا میتون، یعنی ضابطه اولیه چیست تا بعد بریم تو روادش بینیم بعد ضابطه ساره، این نیست که چون ببینید یه بحث اینه که این وجوبش باقی است یا باقی نیست، یه بحث اینه که خب وجوب باقی، من الان باید اینو انجام بدم این نصف نیمه رو یا نباید انجام بدم، بحث تنبیه دور این دومیه، این که اون وجوب اولیه باقی میماند یا بگید نمیماند اونم بحثی است، ولی اون الان محل بحث ما نیست، این اگر من گفتم که این رو نمیتونه اینجوری انجام بده بعد این سوال میشه که الان میمونه هر وقت تونست اگر نتونست وصیت کنه یا اینکه نه اون تکلیف از ذمه‌اش چی میشه ساقط میشه، حتی کلی کسی نگفته، اونی که گفته اگه تا زمان مرگش تونست اون عمل رو انجام بده خودش انجام بده، اما دیگه حالا بعد از مرگش وصیت کنه یا نه این محل بحثه، دقت کردید، ولی اون که اگر ممکن شد خودش باید تو حیات انجام بده اینو کسی مخالف نداره، خب دور نشیم، قاعده اولیه چیست؟ ضابطه اولیه چیست؟ چرا؟
چون اون جز دخیله تو غرض مودا، خب ولی رضا عدم اتیان جز عدم اتیان کل و مرکب جمع میشه در نتیجه عذر شرعی داره، این
یعنی که انجام بده معمول و مرکب بشه یکی نمیشه، تکلیف مالایی و
تخلیف میشه مرکب
اتفاقی چش خود
تکلیف به مالایی
و تخلیف میشه کل که دیگه قدرت نداره تکلیف داره، نسبت به ماعدای کلم علم
نداره،
یعنی درسته من علم دارم به حجی که کامل و تمام باشیم، ولیکن اونو که الان نمیتونم انجام بدم فرض نه دیگه، درسته؟ پس اون تقریبا اتا ما ادای او، یعنی مثلا حج بدون ذبح،
یعنی کل منهای اون جز،
کل منهای اون جز منم که علم مطلوبیت او ندارم، شک کم بشه بکنم رفع مالای علم اونجوریست، این مسئله که اول اینو فهمیدی؟
من.
لذا گروه اول که اکثر هم هستن شیخ هم دوزه ایناست میگن قاعده اولیه در این موارد براءت از وجوب باقیست، چرا؟ چون اون کل رو که علم دارم قدرت امتثال ندارم، اون ماعدا رو اصلا علم ندارم به مطلوبیتش، درسته؟ شک هم داشته باشم رفع مالای علمون جایی این روشن تا اینجا
کامل.
خب در مقابل فقهای قرار دارن که گفتن باقی رو باید واجب انجام بده. چرا؟ گفتن لیل استصحاب. این قبلا که یقین داشت باید کلا مثلا احرام ببنده، ویزا پول بریزه، ثبت نام کنه، ویزا بگیره، احرام ببنده، طواف بره، دو رکعت طواف، همه رو این داشت دیگه. حالا شک داره که به خاطر اون ذبح در منا که یقینا به جهت عدم قدرت فعلیت تکلیفش ازش رفته، درسته؟ فعلیت باقی هم میره یا نمیره؟ لا تنقض الیقین به شرط.
کن استصحاب اینجا نیست.
ها اینو فهمید اول؟
من فقط یه نکته، یعنی اینا تو نگاهشون قدرتی که به تکلیف تعلق میگیره رو، یعنی شرط تکلیف دیگه برخه قدرتی
انحلالیش کردن دیگه،
تقسیمش کردن تو همه؟
تو همه. بعد گفتن این جز قدرت نداری، خب باشه این بره. بقیه رو شک کردی که میره یا نمیره، استصحاب میکنی بابا. بعد چون استصحاب عرش و اصول دیگه نوبت به براءت.
فقط چی رو جسارتا استصحاب میکنن؟ قدرت رو بر بقیه؟
وجوب.
وجوب
که وجوب زمینی تابع وجوب نفسی، وجوب نفسی یقینا مرتفع
شده. و اگر بخواد وجوب نفسی رو استصحاب کنه
که یقینا مرتفع
شده نیست. وجوب نفسی رو بخواد استصحاب کنه، وجوب نفسی این باقی را متعقل سابق
نداره دیگه،
بله. این اشکال شیخ اینه،
تنبیه 11
شیخ اونجا مفصل میگه، اینجا در همین حد میگه.
چرا آقا چی سابق نداره؟
یعنی اگر این الان ببین این چی یا میگن، میگن تو قبلا که میدونستی باید طواف بری، نماز طواف بخونی، احرام کنی، سعی صفا و مروه کنی، اما نیست دیگه، میدونستی همه واجبه و البته ذبح هم واجبه. حالا فهمیدی ذبح وجوب نداره، خب این رفت، شک میکنی وجوب بقیه هم رفت یا نه، استصحاب میکنی وجوبش رو، مگه نمیگن
استصحاب وجوب بقیه رو؟
آره بقیه. حالا شیخ از ما میپرسه، میگه وجوب از دار خارج نیست، یا نفسی یا
غیری.
اگر شما وجوب غیری بقیه رو میخوای استصحاب کنی، اون وجوب غیری یا ضمنی الان قطعا منتفیه، چون وجوب غیری تابع وجوب ذل مقدمه شه دیگه. وقتی وجوب ذل مقدمه از فعلیت بگید
افتاد،
افتاد، خب وجوبای غیری هم از فعلیت میفته.
همونجوری که قدرت منحلش کردیم، وجوب منحلش کردیم به 12 تا جزء مثلا.
قدرت شرط تکلیفه،
شرط تکلیف.
وجوبی که برای این 12 تا درست کردی غیری یا نفسیه؟
هر کدوم تک تک،
تک تک. اگر میگی غیریه، این متیقن سابق داره، ولی یقینا اون وجوب غیری الان رفته، درست. چون وجوب غیری تا یعنی فعلیتش رفته، نه انشاش،
چون تابع وجوب کلی است دیگه.
اون وجوب کلی الان فعلیتش از دست رفته، اینم فعلیتش رفته، انشاش باقی ها. مثلا به محض اینکه این بتواند برود باید برود، حالا اگرم نتوانست وصیت کنه یا نه اون حرف دیگه، چون قضا به هم به جدید اون نفت.
حالا بگیم وجوب نفسیه چی؟ بگیم این جزء
سب کن. خب اگر میگی این 11 تا وجوب نفسی داشتن، کی وجوب نفسی داشتن؟ متیقن سابق کن. اونی که ما دلیل بر وجوب نفسیش داشتیم کل حج بود. ما دلیلی بر وجوب نفسی احرام و طواف و درکت نماز طواف و سعی سامر و اینو که نداشتیم،
هیئت مرکب.
پس اگر شما این وجوبی که شما استصحاب قبول، اگه استصحاب بیاد دیگه براءت بگید
نمیاد،
نمیاد، این قبوله. ولی کن خدمت شما عرض شد که ما میگیم استصحاب نمیتونه بیاد. چرا نمیتونه بیاد؟ چون تو وجوب بقیه رو استصحاب میکنی، غیر از اینه؟ خب اون وجوب یا نفسه یا غیره، دیگه چیز دیگه که نداره. اگه غیریه که یقینی یل ارتقای، چون غیری تابع ذل مقدمه بود، ذل مقدمه هم فعلیت افتاد، این فعلیتش قطعا رفت. اگر نفسی بود متیقن سابق نداره، ما وجوب نفسی برای اینا نداریم. روی این حساب شیخ استصحاب رو نمیپذیره و میگه قاعده اولیه در این موارد بر براءته، یعنی من بالفعل موظف به انجام باقی نباید باشم، هر وقت شرایط بگید
حاصل شد،
چرا ما باید انجام بدم، اما تا وقتی که شرایط حاصل نشده من وجوب فعلی برای بقیه بگید ندارم. این قاعده اول.
تو عصبانی نشید و اشتغال اینجا نمیاد؟
ببینید هر جا براءت بیا، حالا چه عصبانی، یه دفعه گفتم، حالا یه دفعه آدم عصبانی نمیشه، هر جا براءت بیاد دیگه اشتغال نمیاد. چرا؟ چون موضوع وجوب اشتغال ها. موضوع وجوب اشتغال عدم ال بگید مؤمن، یعنی که احتیاط واجد مؤمن نداره. براءت اگه بیاد خود همون رفع ما لا یعلمون میشه چی؟
مؤمن.
آده شد مؤمن، پس دیگه موضوع وجوب احتیاط میده.
خب نه، ما میخوام بگیم اینو وقتی
اینو گفت شیخ که اینو به اینجوری تعبیر میکرد شیخ، حیاتون بیاد هم یادتون بیاد کجا بود، دو قبه قاب بلا بیان حاکم بر وجوب دفع ضرر محتمل. چون اگه قبه قابل آقایان بیاد میشه مؤمن، دیگه موضوع برای دفع ضرر محتمل نیست.
نه ما فقط یه نوعی پیدا کنیم منحلش کنیم میتونیم اشتغال رو بیاریم. براحت داجه به اون جزئی میاد که الان نمیتونم دیگه، خب نمیتونم، وقتی نمیتونم براحت جاری
کنم. براحت نمیخواد، میگه نمیتونی، قدرت نداری.
خب تموم شد، این میره کنار. اما ما بقیشو که نمیتونم راجع بهش حرفی بزنم که شاره اینا رو میخواد مستقلا یا نمیخواد.
میدونی مستقلا میخواد؟
نه.
خب رو فهمالا یعنی این میشه مؤمن. اگه فردا قیامت معلوم شد مستقلا هم میخواسته، تو مؤمن داری. میگه بابا من علم نداشتم، من خبر نداشتم که تو این بقیه هم میخوای، خبر نداشتم، رو فهمالا گشتم هم چیزی پیدا نکردم. حالا اگر مجتهد بودم تو ادله گشتم، اگر مقلد بودم از مرجع استفتا کردم، رفع ما لا
یعلمون مؤمن شدن. خب ما الان شما مسلم پذیرفتیم که شما ادله رو دیدین یا شیخ دیده میگه آقا اینا وجوب مستقل نداره.
همینه دیگه، تمام شبهات حکمی همیشه جریان است بعد از فحص، چون فحص در شبهات حکمیه بگو
واجبه دیگه.
این فرق داره با حج،
یعنی دیده گفته اینا وجوب مستقل ندارن ما بقیه عزیزا، اینو پذیرفتیم.
ببخشید، قبح عقاب بلا بیان حاکمی و وارده بر اون
این بحثه مرحوم آخو چیز این بحثه، بعضی گفتن حاکم بعضی گفتن وارد. شیخ رو مبانی خودش چون دوتا هست میشه عقلی، اینجا رو باید بگه وارد.
بله باید بگه
وارد، رفهم آلای علمونو چون شرعیه باید بگه حاکم. این نظر شیخ. ولی مثل آخوند خراسان اینا جفتشو باید بگن وارد که میگن، البته مثل صاحب فسون هم جفتشو باید بگن حاکم که میگن. این بحث شد.
خب شما چرا گفتیم حاکم؟ شما باید
میگفتیم
مقدم بوده،
مبنایی نبود.
آج آقا باید دقیق
باشه،
حجت چی شد پس با یا علی اینا حل نمیشه. آقا
ببخشید، حاکم وارد که تأثیر نداره بابا،
اینجا
تأثیر گذارن سلو.
نه، ورود و حکومت خودشه، اونی که تأثیر اهمیت داره ورود و حکومت با تخصیصه، چون تو تخصیص نسبت سنجی میشه، اینا نسبت سنجی میشه. ولی خود حکومت و ورود ثمرعملی
نداره. مباحث بی ثمره که اصولی و بحث
بین حکومت و ورود ثمرعملی نداره.
ما خواستیم تلافی کنیم،
ولی اشکال درست ما
در آره خواستم تلافی کنم.
تو این مثالی که همین مثال حجی که فرمودین، از بعضی از قرائن مثل این که مثلا طواف نصاب رو انجام نداد بعدش میتونه به
رنجا بیاد بره. اینا میشن قاعده ثانویه. ما تو اینجا دقیقه خاص بود. اینجا تعمین بدی از طواف نصاب حجی. الان داریم قاعده اولیه رو میگیم، بعد تو میایم سراغ قاعده ثانویه. حالا تو قاعده ثانویه
درسته، یعنی صرف همین مثالی که دارن میارن، این مثالش جوری نیست که وجوب نفسی خورده باشه به تک تک چیزها.
نه این نمیشه، نه اون بحث بدلیه نیابته، یعنی شاره این رو که رفت ما بقی رو قبول کرد، ولی در حالت عادی نه. یا به عبارت اخرى اون شرط شرط اختیاری میشه، وقتی جمع بندی میکنه دعات اصرار از شرطیت میفته. تو نماز هم داریم بعد انجام داریم به نام قاعده ثانیه. این بحث قاعده اولیه روشن
به چی دیگه. یه سوال بپرسم، اینو حتی کلیه ها شاید ارتباط به این بحث مجزه نداشته باشه. شما تمام مثال هایی که ما تا حالا زدیم غالبا که همه این موارد چیزی بوده، براءت رو بر اشتغال حاکم
کرده. اصلا همیشه همینطوره.
فقط میخوام بگم اگر
یکی از اختلافات ما با اخباری سر همین بود که اخباریین گفتن دفع ضرر محتمل، یادتون عقلش
ولو اصل تکلیف ثابت نشه
این حاکم میشه بر ادله براءت. یادتون رفع ما لا یعلم اینا تعلیلی هم، بعد ادله احتیاط تمام میشه میاد موضوع اینا رو از بین میبره. ما دو تا جواب میدادیم، یکی اولا همه ادله براءت تعلیقی نیستن، کل شیء مطلق حتی یار دفعه نه کلش تعلیق، چون فیه میخوره به خود شیء دیگه.
اینا رو قبلا گفتیم محل سوال اینجا نیست، فقط کنه محتمله اگر مهم باشه،
محتمل اگر مهم باشه اون حرف دیگه است. مرحوم امام این حرف رو داره که اگر محتمل اونقدر قوی باشه آخوند هم داره این امام مفصل توضیح میده. اینجاها عقل دیگه حکم به چیز نمی کنه، حکم به قبح اقامه بلا بیان نمی کنه. وقتی که نکرد پا جا باز میشه برای دفع ضرر محتمل، منتها اونقدر مهم باید باشه که این احتمال که میاد پایین این همچنان عقل سرش بمونه. کجا این اتفاق میفته؟ یکی بحث حفظ دین، یکی بحث حفظ دینش که همه میگن مرحوم امام حفظ نظام رو هم اضافه میکنه، بعض حفظ نفس و ناموس هم اضافه میکنه و آبرو مؤمن. اینجور جا که اصطلاحاً آخوندش تعبیر میکنه میگه اینا فعلیتشون همیشه تنجیزیه است، هیچ وقت فعلیت تعلیقیه پیدا نمیکنن که شما براعت یا امثال براعت از اینا در برید. کبرای کلیش رو همه قبول دارن، تو مصادیقش حفظ دین رو همه قبول دارن، از اون حفظ دین که میاد بعد بحثه.
یعنی همیشه شما نسبت به اون مکلفی،
نسبت به چی؟
نسبت به این مواردی که میشه،
بله ما همیشه مکلفی، نسبت به حفظ دین مکلف، ما نمیتونیم نسبت به حفظ دین براعت جاری کنیم، این هیچ وقت کنار نمیره.
درست
امام میگه حفظ نظام همینطوره، ما نسبت به حفظ نظام های شیعی همیشه مکلفیم، حالا نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی فرق نمیکنه، مثلا به حفظ نظام های شیعی همینطوره.
حالا اینجا تعارض میکنن یا اون کلا مخالف میشه؟
بعضی حفظ نفس هم میگن، بعضی تا این حد هم
میگن، میگم حالا اینجا تعارض میکنن این دوتا، یا اون مقدم میشه اشتغال؟
نه دیگه، اصلا عقل اینجا معمم به شما نمیده،
نمیده
عقل معمم به شما نمیده که بیاد موضوع احتیاط رو از بین
ببره.
شرع هم حالا این تو کفایه باید بحث میشه، روایات رفع مالای علمون یا امثالهم با توجه به روایاتی که در مورد حفظ دین و اهتمام دین وارد میشن، بعد تو ولایت هم همینه، توی حفظ نظام هم حالا امامینا قالن همینه، بعد تو حفظ نفس هم میگن، منصرف میشه اصلا ادله برات از اینجوری.
یعنی اول اینا رو نگرفت،
نگرفت روی این حساب. پس شما اصلا معملی نداری اینجا که بیای موضوع احتیاط رو از بین
ببری.
گرفتی چی شد؟ این بحثش مفصله، منتها تو رسال ندیم کفایه یه جا آخوند میرسه میگه ما یه سری احکام داریم، بعضی از احکام داریم که اینا فعلیتشون همیشه تنجیزی است ولی کمند، و اینجا هیچ وقت جای اصل براعت و اصول معمله نیست. بعد ما تو حواشی کفایه میدن سر مصادیقش بحث میکنن، حفظ دین رو همه میپذیرن، بعضی حفظ نظام امام اضافه میکنه، بعضی حفظ نفس هم اضافه میکنن، ناموس و آبرو یادم میسه کسی گفته یعنی الان حضور زنده. این بحث اونجا
در حقیقت اینا
این منافاتی با این نداره، اونجا معمل نداری، اگر معمل داشته باشی هیچ وقت احتیاط واجب
نمیشه.
در حقیقت امثال این حفظ نفس و اینها یه سری وجوب هایی هستند که یک روح فراگیر دارن، یعنی اینطوری نیست که تابع این باشه موضوعش پیش بیاد، این هست، یعنی این وجوبه هست، شما باید توی مصادیق برای مصادیق گوش به زنگ بشید.
روح فراگیر رو من باید فکر کنم، ولی فکر میکنم منظور درسته، یعنی اینا فعلیتشون تنجیزی است، هیچ وقت این فعلیت اینا از بین نمیره، شما فقط کافیه یک مصداقی برای اینا پیدا بکنید نمیتونی از کنار شد بشه.
آره یعنی
قصد بگی آجا به عبارت مصطلح حاکم بر مابقی تکالیف شما میشن روح فراگی شد مقصدن،
یعنی حاکم و همیشه آجا بگیم موضوعش هست، همیشه موضوعش هست، اون مصادیقشه که ما نمیدونیم که باید گوش به زنگ بشیم برای مصادیق، یعنی یه جوری اصل تکلیف هست تو مصادیقش چیز داریم.
شما اگه اینو بفهمید اون موقع دیدگاه امام راجع به حفظ نظام رو میفهمید، یعنی بر اساس مبناش میفهمید چیکار اصلا چیکار باید بکنه، و اگه نکنه اصلا چرا نکنه.
درست،
ولی مثلا اونی که فقط تو حفظ دین و قائله، خب طبیعتا تو حفظ نظام یه جایی براحت جاری میکنه دیگه، چون براش فعلیت هر اطلاق قائل نیست، مثلا بروجردی فقط تو حفظ دین و قائله، بعد دیگه بقیه رو قائل نیست. بله آستا احمد حفظ نفس هم میگه، یعنی غیر از حفظ دین و حفظ نظام حفظ نفس هم اضافه میکنه، حفظ نفس محترم.
بذار اینایی که به حفظ نظام جدی میگم به وجوبش اعتقاد ندارم، بعد بذاریم برن تو این حکومت های خلافت های اسلامی،
بعد تاریخ بخونن،
خب
باید بشینن تاریخ رو بخونن، اون جاهایی رو که به اصطلاح شیعه نظام نداشت، حالا نظام منظور فقط نظام سیاسی نیست، کل میگم، بعد ببینن چه بر سر این شیعه
نابود میشه از همه لحاظ،
نابود نه ولی خب
دیگه فرق نداره اون شیعه با سنی دیگه فرق کتاب نداره عالم نداری هیچی نداره اون شیعه فقط یه
اسم داره اون الان بحث زنده بحث حفظ نظام
باشه
این دفعه طرفدار امام شد
قائل
نه حاج
امام خیلی سر رو حفظ نظام
نه در فهوای کلام همه رو برد زیر سوال ها گفتنی آقای بروجردیان اینه تاریخ ماریخ هم نخوندن
نه نه آجاقا من همیشه
لازمه حرفتون همین بود
من همیشه حامی امام و نظام اسلامی بودم اونی که با شما داشتیم یه کلکلی بود شما خیلی به امام نه شما خیلی امام ما میخواستیم شما اساداتی بودید که دوست داشتیم اذیتتون کنیم میخواستیم یکم
اذیت به هر حال بله یه سری موارد هست فی الجمله همه قائلن و اون بحث فعلیت تمجیزی است اینا هیچ وقت توشون نمیشه برات جایی کنه حفظ دین مصداق است که همه میپذیرن که فعلیت تمجیزی داره بعد واسه بحثه تو رسائل این بحث نداریم در کفایه اونجا که بحث تمجیزی و تعلیل رسیدید جاش اونجاست بعد حواشی متعرض مصادیقش میشه ایش. خب بخونیم قاعده اولی رو تا بریم قاعده سوم الامر ثانی ایراده نیست میگه ما خیلی اینا داره کم میشه این مقداری که میگیم دیگه قشنگ یاد بگیرید
انشاءالله
اینا دیگه اون کلی یاد میشه اذا ثبت جزئیت و شیء یا شرطیت و شیء فی الجمله مثلا همین ذبح در منا توی حج مثلا یا براءت از مشرکین مثلا توی حج یا هر چی دیگه الان مثال میزنم فهل یقتضی الاصل جزئیته و شرطیته المطلقتین آیا این جزئیت و شرطیت علل اطلاق همیشه است حتی اذا تعذرا اگر این جزء و شرط متعذر شدن اون تکلیف به کل از فعلیت میفته آن تکلیف به کل یا تکلیف مشروط فرق نمی کنه این از فعلیت میفته یعنی الان برای شما وجوب حج اینطوری فعلیت نداره هر وقت این مانع برطرف شد یعنی شما می توانستی ذبح در منا انجام بدی اون موقع وجوب حج برات فعلیت پیدا می‌کنه این از این که تا اینجاش اگرم مردی وصیت کنی هر وقت برطرف شد برات نجات میده درست اینه یا اختصاص دارد اعتبار کی
جزئیت
و شرطیت به حال تمکن پس اگر متعذر شدند اگه تو نمیتونستی ذبح در بگید منا بکنی لم یسقط تکلیف یعنی لم یسقط تکلیف بل
به کل
باقی دیگه
باقی
کل که دیگه نمیتونی
باقی همینجوری
اگر جزوشت متعذر شدن تکلیف باقی ساقط نمیشه نه برو حالا ذبح در منا نمیذارن خود نذارن احرام طواف باقی انجام بده اینجا وجهان بل قولان الان قاعده اولیه شما قاطی نشه قاعده اولیه یه بحث قاعده ثانیه یه بحث مثل قبلی ها قول اول که مختار خود شیخ هم هست امامین هم همین رو حالا اصالت البرا اینه مشهور اینه اکثر اینه اصالت البرا از فاقد جاری میشه یعنی ما کل رو که معلوم بود برامون وجوبش قدرت بر امتثال نداریم فعلا اون مابقی که قدرت بر امتثال داریم علم مطلوبیتش بگید
نداریم
خب علی نداریم براءت جاری میشه رفع مالا یا علم نمیدونیم براءت از فاقد جاری میشه و صلاحیتی برای اثبات تکلیف به باقی نه یعنی عدم دلیلی که صلاحیت داشته باشد که اثبات کنه تکلیف باقی نه چون شبه شبه حکمیه است باید فحص کنیم آن اول باید فحص کنیم بعد اگه چیزی پیدا نکردیم مثلا فرض کن آقای به آقای نوروزی میگه آقا جون برای فردا مثلا 25 تا چلو کباب برام بکش بعد آقای نوروزی میبینه 25 تا چلو کباب اصلا نمیشه مقدور نیست اینجا علل قاعده باید فحص کنه میگه آقا من 25 تا نمیتونم 20 تا میتونم 20 تا بگیرم واسط یا اصلا برم دنبال یه غذای دیگری فحص باید بکنیم بعد اگر فحص ممکن تو فحص چیزی پیدا نکرد چون شما حکمی هست بعد اصل جاری میشه این حواستون باشه کمان که خب خیلی جام پیدا نمید ولی این حرف ماست. مقابل ما چی میگه؟ میگه تو که میدونستی این 20 تا رو قبلا باید بیاری، میدونستی احرام و طواف و اینا رو باید انجام بدی، حالا شک میکنی که با رفتن ذبح در منا بقیه هم میره یا نمیره، خب استصحاب وجوب باقی میکنی، معلومه؟ خب ولا یارز این اساط البراهرا استصحاب وجوب باقی. چرا؟ چون وجوب باقی که تو میخوای استصحاب کنی کدوم وجوبه؟ اگر این وجوب مقدمتا لوجوب الکل، یعنی وجوب وجوبه، بگید
غیریه،
غیریه، این که یقینی یل انتفاع به انتفاع
کل،
کل کل منتفی شد، وجوب غیریه قطعا منتفیه دیگه، درسته؟ و اگر این وجوب نفسیه، ثبوت وجوب نفسی له، یعنی لل
کل
باقی،
باقی
بابا کل که میدونم وجوب نفسی داره، وجوب نفسی برا باقی مفروض الانتفاعی متعقل سابق نداره، تا کجا یقین که نداشتی که قبلا باقی وجوب نفسی داشته که استثنالش کنه. این بحث حکم همونه. خب از این نعم کنار بیایم آخر صفحه 389 و یدل علی المطلب که بحث قاعده ثانویه رو اینجا شروع کنیم.
به نوعی تو همه قول اول جواب اون قول دوم هم گفته، الان قول دوم دیگه نخوندیم، ولی همین جوابش همینه دیگه،
همینه.
یعنی کسی بخواد استصحاب کنه همانا شیخ جوابش داده اینجا
نمیشه، منتها اونا حالا یه حرفا دیگه هم دارن، مثلا صحیح ها هم من پیش میکشن، اطلاق عدله هم پیش میشن که بیالو نمیشن، ولی استصحابش همینجا حل شده. بعد و یدل علی المطلب ایضا حالا روایات قاعده ثانویه چی؟ یه سری روایات هست که اگر شما اینا رو قبول بکنی اصلا اون قاعده اولیت بلا مورد میشه، یعنی یه سری روایات هست که شما اگه قبول کردی یه جایی برای قاعده اولیه باقی نمیره، کنده اصلا لغو میشه، ولی اگه قبول نکردی جا داره. کدام روایات؟ روایاتی که المیسور لای از خطب المعصور ما لا یدرک کله لا یدرک کله و امثاله هم اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، این روایات هستند که اگر شما اینا رو قبول بکنید، عام اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، این دیگه فقط مال حج نیست، مال نماز نیست، مال روزه نیست، عام است، کل اوامر را بگو میگیره. ما یه قاعده ثانویه درست میگه اصلا اون قاعده اولیه رو بیخود میکنه، یه جایی برای قاعده اولیه باقی
نمیذاره.
اما اگه قبول نکردی بعد میرید سراغ روایاتی که باب باب هم، مثلا از صلات لا تترک به حالا تو صلاته، روایات حج رو داریم درسته که اگه طواف تونستی بکنی، احرام تونستی بکنی، طواف تونستی بکنی، برو بقیهش هم نشد بدن استراره، دقت کردیم روایات حج رو داریم و و و و اون هم برحاله بده. پس اول باید این قاعده ثانویه عام درست بشه، ببینیم این تکلیف ما این چی میشه. اگر این عام ها رو پذیرفتیم خب دیگه کار تمامه، درسته؟
با.
اگر نپذیرفتیم بعد میشه اون روایاتی که در ابواب خاصن، بعد هر بابی طبق روایات همون بقیهش قاعده
اول سراغ ثانویه ترها
ترها.
این فایده عقلی که بالاخره این الان یک شیء مرکبی که مأمورون به ماست، ینتفی به انتفاع احد اجزاءه، این که عقلی هست شکی هم داری. خب حالا تمامی اون روایاتی که اومدن مثلا همین ما لا یدرک کله لا یدرک کله، در حقیقت ما میگیم که ما با این قاعده عقلی میدونیم که بعضی از چیزها به صرف انتفاعش یدرک کله میشود، یعنی هیچ وقت ما مگر اینکه این ما لا یدرک کله بگیم که به چند چیز امر جداگانه خورده.
میرسیم به این فرمایش شما، شاید اون قسمت رو بخونم شاید نخونم، بذار تو کتاب هست حالا اونو تصویر میخواستم نخونم ولی حالا پرسی شاید بخونم، ولی حالا اصلش رو شروع کنیم. خب چی میگید آقای شیخ؟ شیخ میگه من رو قبول دارم، من این روایات عام رو قبول دارم و روی این حساب در همه جا قاعده ثانویه رو برای این میذارم که مابقی را انجام بده، مگه در یه جا دلیل خاصی بیاد که اون مابقی انجام نشه، و الا میگم مابقی را انجام.
خب پس این برای چی اینا رو آورده؟
خب این داره طبق قوم بحث میکنه، و الا یعنی قوم، چون خیلی الان میگیم بعضی از سندی این روایت رو قبول نداشتن، بعضی از دلالی قبول نداشتن، بعضی از معارض برای اینها قائل بودن، درسته؟ حالا به وجوه مختلف اینا رو کنار میذاشتن قاعده ثانویشون میشد روایت بابی، درسته؟ بعد در مابقی قاعده اولی رو جاری میکنه. این مشی طبق مسلک قوم کرده، ولی اون مسلک خودش اصلا این قاعده اولی دیگه نمیخواد، چون همه رو این روایات بگه
میگیره.
میگیره. خب اونا که قبول نداشتن چرا؟
حتی تو حج میگیره ها،
نه دیگه کلی میگیره،
نه تو صلات ممکنه
نه دیگه این روایات همه رو میگیره.
نه
مگه شیخ خود نمیگه؟
درسته، بله بله،
همین روایت
ما لا یدرک کل لا ترک کل اذا امرتکم بشه اینا.
آره دیگه،
اشکال سندی، اشکالی که اونایی که از سندی مشکلن اشکالشون تو همه است، اینا همه مرسلن. یعنی تم اذا امرتکم بشه این فتو من مسلحتون مرسل است، هم ما لا یدرک کل لا یدرک کل مرسل است، هم المیسور لای از خطبل معصور مرسل است. یکیشون نیست که یه سندی مثلا قرصی داشته باشه، همهشون مرسل هست. و قشنگترش نیه که اینا عمدهشون هم مرسلات اول لعالی هست، این هم بدترش
معتبر میشه دیگه،
این معتبر میشه دیگه،
خیلی کتاب
میشه، اعتقادات نویسندش هستم.
آقا جان چه ربطی داره اعتقادات نویسندش آدم خوب یا آدم بد؟ ما بابا جان پویسه شما اقتدا کنیم، مثلا ما الان میخوایم ببینیم روایات این
اجتهاد اون با ما فرق داره از این حرف،
از این حرف واسه بله مثلا چه کار اون مهمه که این حرف امام درست برای ما آورده باشه. ما لذا ما به کسانی هستن که به شفاعتشان امیدواریم، ولی روایتشون رو قبول نمی کنیم. چرا؟ مثلا مال دوره که این حافظش درست نیست، به قول ما آلبال گیلاس میچینه، سنش رفته بالا، ضبط از دست داده، از اون نوشتن نمیخونه، داره از حفظ میخونه. خب ما روایت این دورهش نمیتونیم قبول کنیم، در این حال که به شفاعت این آدم امیدوار
ما.
و آدمایی هم هستن که اینها رو ما قبول نداریم، اصلا قبولشون نداریم، از نظر اعتقادی فاسد میدانیم، ولی در این حال روایاتشون رو عرض میکنیم، تو وثاقتشون برای ما ثابت است. مثل مثلا بعضی از این فتحی ها، مثل
متعجب تدقیق شما توی مبانی هستم، ولی بعضی ها هستم که روح فرهنگ شیعه رو منتقل میکنم، بعضی نه صرفا محدثم.
این که درسته، بعضی صرفا محدثن، بعضی عمیق‌ترن، ولی این تأثیری تو بحث قبول یا رد خبر نداره.
مثلا کسی که این خبر رو میاره، کسی که این، یعنی توی این مورد به خصوص نمیخوام بگم، ولی کلا تفکر، یعنی اون مبنای ابن قزائری طور از این ورش هم هست، وقتی که مثلا با یکی مواجه میشن میبینن این شخص مثلا خیلی حواسش هست که امتیازات شیعه، تفکر شیعی، کلا نوع برخورد شیعه، مواجهش تشیع با این چیزها رو منتقل بکنه، حالا وقتی که یه روایت مرسل میاره ما میگیم گرچه این روایت مرسله، ولی خبر میده که
این حرف، اصل این حرف شمشیر دولبه است. من تو رجال بحث میکنم، وقتی کسی این روحیه رو داشت، این هم مزیت هم ضعف. مزیت از این جهت که چون براش دغدغه است که فرهنگ شیعه رو کامل منتقل بکنه، در نتیجه تتبع گسترده میکنه که چیزی از دستش در نره. به همین جهت تو مقام تضعیف ها وقتی وارد بشه، این اگر بگه من ضعفی پیدا نکردم، این عدم پیدا کردن ضعف از سوی چنین کسانی خودش علامت قوته. نمیگم این حجته، ولی یه قرینه قویه است که میتونه ما رو به اطمینان برسانه. یعنی ما وقتی میبینیم ابن غزالی متعرض این نفر میشه، و مدرسه ابن غزالی و اونایی که اینطوری فکر میکنن تو رجال این نوع تفکر متعرض این نفر میشن، ولو نگن سقط، ولی اعتراف کنن که ما قدحی پیدا نکردیم. این یه قرینه قویه است برای ما که اگه یه چند تا قرینه دیگه هم پلش قرار بگیره، مجموع اونا میتونه ما رو به اطمینان برسونه. ولی اون برای قصه هم هست، اون برای قصه هم هست، اینایی که اینطوری برخورد میکنن. ببینید شما دیگه فرهنگ شیعی یه بخشای مسلمات شیعی است که خب رو هر مبنایی باشید همینه، یه سری بحثا اجتهادیه، یعنی تو همون کلامش هم همینه، یعنی مثلا شما بر اساس مبانی کلامی به این میرسید، مثلا اصل شفاعت مسلمه، این مسلمه، اگه کسی شیعه باشه نمیتونه این کار کنه، ولی اینکه مثلا شفاعت مختص است به اصطلاح جلوگیری از عذاب و سقوط و اینها، یا در ترفیعات تکوینی هم موثره و در مقامات عرفانی هم نقش داره. ولی ما میگیم نقش داره، یه مقاله هم نوشتیم، حالا فرض نمیگه فانی انکار کرد، ولی این اجتهادیه. خب خطی که اینا میافتن توش، یعنی اون وره قصه اینه. وقتی که میخوان، چون میگم مضمونی بررسی میکنن دیگه، مضمونی بررسی میکنن، خیلی وقتا اون مضمون با اجتهاد اینها ناسازگاره. نه اینکه لزوماً بگیم با فرهنگ شیعی، به نظر اونا با فرهنگ شیعی ناسازگاره، ولی این مسلم فرهنگ شیعی بگیم نیست، رو مبنای اجتهاد اونا ناسازگاره. بعد میان اون طرف را تخته میکنند، حال اون که این تخته واسه ما معتن، چون اصلا ما هم وقتی رفتیم تو اون مسئله کار کردیم دیم اون مبنا اصلا مورد قبول ما نبود، یا نه قبول، ما همون مبنای تا اونا رو داریم، ولی در اینا خب اجتهادیه. خب که کسی دیگه اجتهاد کرده، روز اجتهادیه نه هوایی، اجتهاد کرده، خب به مبنای دیگه رسته. اینجا که من خبر متواتر نداشتم، این برای قصه هم هست. حالا من این شمشیر دو لبه هست، یه لبهش خوی هست لذا در مواجهه با مکتب رجالی ابن غزائری قومیینی که این تیپی بودن، حالا همشون مثل ابن عیسی اشعری اینا، ما دو روی طرف را داریم، یک طرف اینوری، یک طرف اونوری. این دکتر از آقای بروجردی بود که کلام گفت و ما هم این رو قبول داریم. دیدم شاید آقای بروجردی هم خیلی هاشون این رو استفاده میکنه. بنابراین اگر مثلا فرض کن ابن غزائری، ابن عیسی اشعری، احمد بن عیسی اشعری، از این همه بزرگان هم دار، اما برگردن بگن که فلانی ضعیف است، ما به این سادگی زیر بار ضعف نمیدیم. ببینیم چرا اینا گفتن ضعیف است، بعد ببینیم رو چه حساب، چه مضمونی بوده، چه روایتی اون نقل کرده بوده که اینا بر اساسش نفی کردن، آیا او از مسلمات شیعه بوده که اینا نفی کردن، یا از مسائل اجتهادی شیعه بوده که اینا نفی کردن، و اینا رو تفکیک میکنیم. و در نتیجه خیلی جا هست که ابن غزائری تضعیف کرده، احمد بن عیسی اشعری خوبی تضعیف کرده، ولی ما اون راوی را میپذیریم، اجتهادش باید فهمیم. ولی اون ور قصه هم هست که وقتی ابن غزائری امثال و هم احمد بن عیسی اشعری قومی اینا برگردن بگن ما ضعفی در او پیدا نکردیم، این یه قرینه قویه است. بنابراین ما حرفای قومی و رجالین این مکتب را حتما میخوانیم، ولی که همون شمشه دولبهی که گفتم هست، یعنی توجه میکنیم که اینا اینجا چیکار کردن، اینا در مورد این راوی چیکار کردن، اینا در مورد این محدث چی گفتن. بله این هست، ولی اون حرف اول حرف درست نیست که محدثین خدمت شما هر سبت فرق میکنن، بعضی ها عمیقترن، یک نظام فرهنگی رو منتقل میکنن، بعضی ها سطحیترن، تو فقهش هم همینه، بعضی ها یک مدرسه فقهی رو دارن منتقل میکنن، بعضی ها یه دو تا سه تا روایت پراکنده منتقل میکنن. این هر حرف درستیه، ولی این که بر این اساس ما لزوماً توصیف کنیم یا لزوماً تضعیف کنیم، نه، لزومی در کار نیست. اون مضمون رو بررسی میکنیم، خود اون مضمون مسلمات مبناش، اجتهادات مبناش بین اینها فرق باید،
یعنی شما میکروسکوپیک نگاه قدیم هست، خیلی تجزیه
ما میکنید. تمام زورمون رو میزنیم که اون چه که به دست میاریم ضریب خطاش به حد اقل ممکن برسه، و البته نمیتونیم یقین کنیم آخر سر ما هیچ خطایی نداریم، نه، ولی میتونیم یقین کنیم که حجت شرعی داریم. ما گشتیم همه رو، حالا اگه یکی هم دستمون در رفت، دو تا هم دستمون در رفت، خدا رحیم، ولی به هر حال اینا همه احتمالات، یعنی فقیه به نظر من باید اینجوری، باید احتمالات مختلف رو به قول شما میکروسکوپی بررسی کنیم. خب اونایی که اینا قبول نشن چرا قبول شد؟ یک بحث سندیه. الان هم هستن آقای خویی، هاشم جماعت تبریزی، تو این بحث نگاه کنید کتابشونو، این روایات رو کلن به لحاظ سند کنار میذارن، یعنی اصلا وارد بحث دلالیش دیگه نمیشن، چون صدورش رو قبول ندارن. قاعده ثانویه عام بگید تو این بحث ندارن، میرن رو قاعده های ثانویه تر به قول آقا خاص ها، اونجا رو میپذیرن، بعضی از عوام میپذیرن، اونایی که میپذیرن طبقه او عمل میکنن، اونایی که نمیپذیرن میان رو قاعده یا ندارن، میان رو قاعده اولیه. اتفاقا حالا چون هم آقای خویی هم آقای تبریزی براعتی هم هستن، براعت جاری میکنن و تو فتاواشون هم این هست. حالا مثال هم میزن براتون. اما شیخینا نه، شیخینا خیلی محکم اینا رو میپذیرن. سر رضا چیست؟ در این که اینا مرسلن شکی نیست، و در این که دو تا از این سه تا مرسله، سه تا دو تا از این سه تا اینا رو اصلا اوال لالی نقل کردیم و ما قبل از ابن ابی جمهور تو کتابای روایی قدیمی تر چیزی از این روایات نداریم، اینم تردیدی نیست. ولی کن مسئله اینه که مرحوم شیخ اینا معتقدن این روایات شهرت عملیه جابر ضعف سند داره. ما زیاد تو فقه این مسائل پیش میاد که یه جزئی متعذره، بعد شک میکنیم باقی رو انجام بدیم یا نه. مشهور هم قاعده اولیه براعتی بودن دیگه، مشهور براعتی بودن، درسته استثاب کرد، ولی در مقام فتوا میدیم به وجوب باقی فتوا میدن، بعد استناد میکنم به این روایات. دو تا از این روایات بود شهرت عملیه دارن، ولی شهرت عملیه قدماییه ندارن که از ابن ابی جمهور ببدن. یه دونش شهرت عملیه قدماییه هم دارد که قبل از ابن ابی جمهور هم نقل شده بوده. شیخ چون تو شهرت عملیه قدمایی بودن براش مهم، بگید نه شیخ نیست،
شیخ
شهرت عملیه واسش مهمه، یعنی اون فقهایی رو که قبول داره اینا که از مبنای قبول داره، تحقیق قبول داره، اینا اگر استناد کنه، مثلا شما دیدید تو مکاسب
حساب مدارک تماس
کرده، صاحب مدارک محقق هلی محقق زیاد داره که اینا عمل کردن به این روایت، ولی امام اینا قدمایی هم و روی این حساب امام هم که میرسه فقط همون تک روایت رو میپذیره، اون دوتا امام ابن ابی جمهور قبول نمی کنه چون شهرت عملی قدمایی نداره.
خب ابن ابی جمهور کتابش هم خرابه، نه خودش کاری ندارم شخص خودشون رو،
کتابش
اصلا قابل معلوم نیست بشه این استناد داد یا نداد، اصلا خودش اونا
بحث های دیگه هست دیگه. آقای مرحشی نجفی در مقدمه همین اوان لعالی یک به اصطلاح مقدمه خوبی داره، تمام اینها رو دفاع کرده، ما اونو که خوندیم تقریبا اکثر سوالایی که داشتیم حل شد، ولی خب باز یکیش هنوز هست و اون این که آیا چیزی نه خود اینوری میافتن عکس شیخم، اصلا میگن ابن ابی جمهور و اوان لایی ایشون هم داشت البته چهار باشه که اینا اصلا خیلی خوبن، یعنی اصلا این که اینجا میاد مزیته، اینو ما زیروار نرفتیم، ولی اون قسمتاش که این کتاب منصوب به اون نیست، خودش قابل اعتماد نیست، اینها رو به نظرم جواب آقای مرعشی خوبه، ولی اون تیکش که مرسلاتش هم قابل اعتماده نه،
این که خطش فرق داره، برخی هم نقصه
اونجا آورده
400 سال با هم دیگه انگار اختلافش
اونجا نوشته حالا اون مقدمه رو بخونید شاید شما قانع نشدید، ولی تو اینایی که من دیدم که مخواستم دفاع کنن چون 15 صفحه هم هست، اونم اتفاقی دست ما رسید، من خودم نداشتم، یه آقای کپی گرفت برام
چاپ شد آجا،
اونی که برای من کپی گرفت نه اون چاپ
نه اولی اصلا من... چاپ شده
اولی چاپ شده اون مقدمه
روش نیست
هست هست اونو بگی مطالعه کن 13 14 تا اشکال هم تو آورده همه رو آورده، بعد یکی یکی هم جواب بده، بعضی نسخه هاش هم داره بعدش اونجا. خب اینم از این، اما شیخ رو بحثی قبول میمونه، بحث دلالت بخون ببینیم میرسیم یا نه، پس بحث سندیش مبنایی میشه، ببین مبانی اصولی چقدر چیزه، شما مبناتون تو تحصیل حجت چی باشه، شهرت عملیه رو جابر ضعف اصلا ندانید یه قصه میشه که مثل آقای خویی آقای تبریزی، بذار یه نمونه فتواتون بدم بگم که ببینید کسی خدمت شما عرض شود لباس پاک نداره خب و امکان تطهیرم نداره، لباس نجس داره، اگه هم بره آریان بخونه، آریان خوندن برای ضرر داره یا حرج میشه، مثلا سرمایه شدید است، مسئله تکلیف چیست؟ شیخ و مشهور گفتم با همون لباس نجس لباس بخونه، چون بگه آریان بخونه فرض ضرر داره دیگه، لا ضرر و لا ضرار میاد اصلا نفیش میکنه، ما جوهل علیکم فی الدین من حرج میاد نفیش میکنه، اما از اون وقت چون لاید را کندور و قائله میگه خب شرط طهارت لباس از این ساقط، بقیه شو بره انجام بده درسته؟ اما آقای خویی فتوا میده هیچی نمیخواد بخونه، فقط این خودش به اصطلاح یادش باید باشه که هر وقت برطرف شد داخل وقت ادا خارج وقت قضا کنه، وصیت هم بکنه که اگر تو همین شرایط مرد بعدم برای چیکار کنن؟ قضا کنه، دقت کردیم؟ این سر این اقدام فتوا دقیقاً همینه، اگر شما شهادت عملی رو قبول کردید ولی قدمایه‌اش رو قبول کردید که ما قدمایه رو قبول دارم بر امام، البته مثلا تو نماز میگیم بخونه ولی بعضی از جا که الان میرسیم که مزامین این ستاره باید فرق میکنه با شیخ متفاوت میشید تو مثال وگر هم قبول نکرد یه این ریشش
کدوم شهورت باشید
ولی جعل تکلیف از اساس برداشته
شد
یعنی فعلیت به نام تعلیقی باقی میمونه
تعلیقش رو از دلیل قضا میفهمیم که اون از اون بر
این حالا باید بحث بشه بعضی دارن آیه تبریزی هم نشکل داره که میگه من فاتت هل فریزه فریغزا که ما فاتت هل میگه باید فوت هل فریزه بشه بعد ایشون میگه اینجا صدق و عرفی فوت فریزه میکنه منتها فوت فریزهی که معذور میدارن دورا اما اگر اینجور بود که ما کشف میکردیم که اصلا انشاء نشده مثل کسی که روزه واسه ضرر داره پس اصلا انشاء نشده فریزه روزه برای اون تا سال بعد هم مرضش برطرف نمیشه اینجا نمیگیم مثلا دو سال بعد قضا کنه ده سال بعد قضا کنه وصیت کنه براش قضا کنه
امام هم همینو میگه تو رسالش اینه همینو نوشته
نه این که الان اختلاف نیست ایشون سوالش این بود که چرا گفتن قضا کنه هم سالای تمیز بودم سرش اینه
براشت کدوم
یدل اینو بخونیم یدل لالن مطلب عیزن میان رو قاده ثانویه النبوی یه رویسه نبوی داریم دو تا هم علوی همشون هم رواج شدن در اوال لعالی حالا یکیشون قبل از اوال لعالی هم هست و دو تاشون نیست ان النبی اذا امرتکم بشیء فاتوا از اون شیء به ما چی معنا کردیم اذا امرتکم بشیء مثلا به حج به نماز فاتوا از اون شیء
منو مشی جور دیگه معنا کرد
نراقی جور دیگه معنا کرد میرسیم بعد اشکال دلالی کرده حالا میخونیم اگر امر شدید به چیزی بیاورید از اون شی اون مقداری رو که میتونید پس همش رو نمیتونید مثلا بعضش رو میتونید همون بعضی رو که میتونید بیارید درست آقا؟ و از علی علیه السلام نقل شده که المیسور لا یسقط بالمعسور اون مقداری که ممکنه ساقط نمیشه به خاطر اون مقداری که معصور و حرجیست درسته؟
بله
و بعد از حضرت علیست و ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو
این مشهورترین روایتشه؟
کدوم شهرت عملی داره؟
الان شک کردم دفتر رو ببینم ولی سه تا شهرت عملی داره یکی شهرت قدمایی داره دو تا شهرت قدمایی نداره حالا دفتر رو ببینم الان یادم رفت یادم بود الان
حالا لعالی هم خود
مرد میکردن
این دوتا علویان رو
نحی کردن
یعنی
میگه علویان رو نحی کردن تو ذهنم الان اینه ولی شک دارم اون اذا امرت کن بشه این فتون و مسته تحتون رو قبل از اول لعالی هم نقل شده ولی اون دوتا بعدی نیست ولی همون شک دارم نگاه کنم مطمئن شد
اولی هم تو اولی آدرس داده
نه ستاش تو اولی هست یکیشون قبل از اولی هم هست آره حالا الان شک دارم نگاه
متن خود شیخ اینه که النبوی و العلویان المرویان
این مرویان مال علویان یعنی نبوی قبل از یکیش قبل از اولی بوده این من یادم ولی الان کدوم حالا بل افشان بد نیست از نظر عباره خب ایراد اول سندیه که اینا همه مرسلن همین آقاش هم مرسلن میگه و ضعف اسناد این روایات جبران میشه با اینکه مشهور از تمسک به این روایات بین اصحاب در ابواب عبادات کمالای اخبار متطبع منتها دو تاشون شهرت متأخرنی دارن شهرت قدمایی اصلا ندارن شهرت عملیات یکیشون شهرت عملیه قدمایی داره اگه مثل آقای خوینا اصلا شرایط عملیه را جابر ضعف سند ندانید که اینا از نظر صدور کله پا هستن تمام اگر مثل امام بدانید قدماییش رو بدانید یکیش رو باید بپذیرید و اگر اون دوتا هم میشن معید اون دوتا هم میشن معید و اگر کلن بپذیرید که هر سر باید تمام کنید
اولی مالی چه سالی آجا؟
اولی قرن نهم
این روزت المتقین فی شرح من لایحزن قبلشه؟
نه اون بعدش
اونا مدرسه اولی اینا مال قبل
اونا بعد میرزمان مشهدی دیگه
خب پس نداره غیر از اینا رو همین اولی گفته اینا
حالا یا اون چه چیزه
اینا الان سرچ کردم فقط اولی اومد
کدومو
همین اولیه رو اذا امرتکم بشیء
منظورش فرق کرد علی ایان اینایی که تو نام بردی همه بعد اولی این از این راجع به سندش از نعم شروع میکنه یکی یکی وارد بحثای دلالیشون میشه. والحمدلله رب العالمین. اینا رو میخونیم ما.
از اون روایتشو بخونیم حالا.
نه اینا رو میخونیم. ما اینا رو حالا رو میخونیم.
اول اما
صفحه تا صفحه 396 و به ما زکر.
محمود این تا 393 اما به بعد حذف.
کجا؟ نه اونم میخونم، ما نقد روایت سومه میخونم، اون دو صفحه رو میخونم
جایی که بحث روایت میشه بخونیم اونجا.
از مما ذکرنا صفحه 396 تا علی المتعمل اون یه صفحه حفظ هست دیگه، تا خاتمه ما حذفی نداریم. اگر میخوایم حذف کنیم یه تیکم تو الامر الرابه داریم، اونم حذف کنیم بد نیست. صفحه 401 به تقریر آخر تا لایخفا حالا اونم یه صفحه
هست. روایتون اندازیم اونجا
تو
ما که
جداگانه قبول داریم کنیم. این
جور چیزا مثلا این الملک
سولایس
نه اینو میخونم، اینو کامل دلاتشون. این دو صفحه دیگه ما هستون، دو تا یه صفحه دیگه هست. برنامه اینه که ما هفته آینده برسیم به خاتمه انشاءالله، بعدش دو هفته لازرم، یه هفته خاتمه. اگر رسید یه هفته باشم کلاس بود، دو هفته خاتمه، نرسیدم یه هفته.
دو یه چیزی
کلاس این... 28 شما
اگه باشه خب خاتمه میشه دو هفته.
قدرت مثلا که یه نفر شهرت بیشتری در حدیث داره، خب در بین قدما بوده، تا اینکه به فقاهت طبق نظر شما، شما تو پذیرش مرسلاتش مثلا تأثیر میذاره
بابان قرینه،
مثلا شما بین مرسلات صدوق و شیخ طوسی چه تفاوتی قائل میشید؟
توی روایات فقهی ما فقیه بودن رو دخالت میدیم، کلیت قضیه قدرت در تحدیث که نظر علامه بهرام نومه ما هم میقابل.
یعنی پس شما یعنی مرسلات صدوق رو قائل
مثلا شیخ مرسلات صدوق رو نه قائل نیست، اون دلیل دیگه داره، چون موانیم و رجالون با صدوق فاصله میگیره نمیتونیم اعتماد کنیم، اون گیره دیگه داره. ولی به عنوان قرینیت داری شما الان میگی، به عنوان دلیل که نمیگی، به عنوان قرینیت توی روایات فقهی هرچی طرف فقیه، صدوق هم فقیه بزرگیست، این اشتباه نشه، صدوق فقیه قویست، شیخ طوسی هم فقیه قویست. الان موانی ما وقت به شیخ طوسی نزدیکتر از صدوق اون قصه دیگه است، ولی این به فقاهت اینا ضربه نمیزنه، فقاهت اینا هر دو فقهای اجلا
نه از حیث اعتماد اون روایتی رو میگم که فرزنشون مرسله کرده رو فرض کنید که نمیخوام خیلی
برد بحثای تتبعیه، مثلا مثل تختیه در حدیث نسخه است، ما اینجا نسخه صدوق رو هم نسخه شیخ طوسی جلو میندازم. خب ولی یه سری بحثا مثلا اعتماد بر مرسله اینجور جا باشه، ولی هیچ کدوم حجت نمیدانیم، این به عنوانی که چون صدوق اعتماد کرد شیخ طوسی
کدوم بیشتر شما زن،
ولی اونی که موانیش به اون نزدیکتره قرینش تقویت میشه، مثلا بین صدوق و شیخ طوسی، شیخ طوسی تقویت میشه.
خب بین متأخری چی چی مثلا بین مجلسی و شیخ خور
و مبنای دوباره داره مجلسی برای اون نزدیکتر میشه،
مجلسی نزدیکتره
چون موانی مون نزدیکتره،
هر کی اصولی تره واجه ها نزدیکتره
خود یا مبنایه، ولی که اون قسمت هایی که مربوط به نقل حدیث کلمات اختلاف نسخه است اونجا تتبع مهمه، حتی بین مجلسی و شیخور اونجا ما مجلسی رو قبول میکنیم
تو تتبع قبول،
آره چون شیخور تو تختیاتش ما خود حرف داریم، ولی که بین مثلا صدوق و شیخ طوسی صدوق مجلسی تو حدیث عجیب قریبه شیخور آده محدث بزرگی، ولی یه مقدار تو تختیات و بابندیش
تختیاتش اجتهادی، بابندیش هم اجتهادی،
میدونم اجتهاد که میاد هیچ کنم دیگه حجت نیم، ولی هرچی مبانیشون با مبانی شما بگو نزدیکتر باشه طبیعتا زن قویتر میاد، هرچی مبانیش فاصله دارتر باشه اون میزان احتمال زن میاد پایین.
تو شیخور قبول دارید میگن مقلد شیخ طوسیه یا نه؟
نه مقلد نه، ولی تأثیر پذیری چند، یعنی در میان اخبارگین این نسبت بقیه به شیخ طوسی نزدیکتر، تو خود جمع آوری رماتش هم معلومه، این تو نسخه
واسه کاری کنه فتوای شیخ طوسی درست
نه اینجوری هم نه، ولی مبانی وقتی نزدیک شد خود به خود این اتفاق میفته، این حالا شما انتقاد میکنید خودتون هم بعدن همین اتفاقاتون میفته، یعنی وقتی مبانیتون با مبانی نفر نزدیکتره خود به خود آرایتون هم نزدیکتر، توی نقل سندان نقل نسخه هم به نسخه های او بیشتر میاد که توی شیخون این هست، شیخون به نسخه های شیخ طوسی اعتمادی زیاده، مشخصه توی نسخه های مختلفی که هست زیاد میاره به نسخه های کلینی و چه خصوصی
خسته نمیشه.